مرد پاسخ داد: تو. آمدم تا با تو انس گیرم و به تو بیاسایم. اویس او را گفت: من هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به هیچ چیز دیگر انس تواند گرفت و به کسی دیگر بیاسود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن میگوییم. اندیشمندی ایرانی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است که در طی چند برنامه برخی از این آثار را معرفی و بررسی می کنیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان و واعظ تأثیر گذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان در قرن نهم هجری قمری برابر با 15 میلادی بود. تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نبایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد و کتاب روضت الشهدای او را با هم بررسی کردیم. عزیزان، واژه فتووت به بخشندگی، دهش، مروت، کرم، جوانمردی و مردانگی معنا شده است. فتووت ویژگی فردی است، اما از آن زمان که با تصوف درآمیخت وارد حوزه اجتماعی شد. هر یک از بزرگان تصوف متناسب با مشرب فکری خود تعریفی عارفانه از فتووت ارائه داده اند. رابطه فتووت با تصوف بسیار دیرینه است. تصوف فتووت را آیینی کرد و مدارج و مناسک و مرامنامه و آدابی برای آن فراهم آورد. با گسترش فرهنگ و مفاهیم مربوط به فتووت، طبعاً نگارش رساله‌های مستقل در این باره نیز آغاز شد و این نوع کتاب ها خود به مکتبی و شیوهی بدل شد که به آن فتووت نام نویسی می گویند که از مدارک و منابع مهم در تاریخ فرهنگ و معنویت اسلامی به شمار می روند. نخستین نویسندهی که یک رساله کامل را به فتووت اختصاص داد عبدالرحمن سلمی، در گذشته به سال 412 هجری قمری برابر با 1021 میلادی بود. فتووت نام نویسی به تدریج رشد قابل ملاحظه‌ای کرد و با ورود اصناف و پیشوران به آن ماهیتی پیچیده یافت که از منظر فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت دارد. گسترش فرهنگ فتووت و جوانمردی در ایران به تدریج به قرون نهم و دهم هجری رسید و در عهد صفوی فتووت در میان عامه مردم ایران رواج بسیار یافت. نتیجه این رواج تألیف فتووت نامه‌های بیشماری است که در دوران صفوی تحریر شده است. بیشتر فتووت نامه‌هایی که از دوره صفوی به بعد نوشته شده است به علت عامی بودن نویسندگان و کم سواد بودن کاتبان آن نثری پرغلط و سست دارند. فتووت‌نامه سلطانی اثر حسین واعظ کاشفی برجسته ترین کتاب حوزه فتووت و از جمله مهمترین کتاب‌های تصوف فتووتی است. به اعتقاد محققان حوزه فتووت و جوانمردی، مفصل ترین رساله در مورد فتووت صوفیان چه به زبان فارسی و چه عربی فتووت‌نامه سلطانی واعظ کاشفی است که به شاخه نقشبندی تصوف تعلق دارد. در این کتاب نادرترین اطلاعات پیرامون اخلاق، مراسم تشرف، جامه در پوشیدن و روابط رایج در انجمنهای گوناگون از جمله سقاها، وزنبرداران، کشتیگیران و داستانگویان و معرکه گردانان وجود دارد. آنچه این کتاب را در میان کتاب‌های هم ارز خود بالاتر از همه برده است، اطلاعات ذی قیمتی است که از سیر تطور فتووت می‌توان به دست آورد. این کتاب نشان می‌دهد که فتوفت تا نزدیکی قرن 15 میلادی همچنان در ایران شایع و گسترده بوده است. فتوفت نامی سلطانی از جهات متعدد دیگری هم اهمیت دارد. دین پژوه معاصر استاد رسول جعفریان با استناد به خطبه و برخی دیگر از جستارهای فتوفت نامی سلطانی معتقد است که این اثر در مسیر فراگیری مذهب شیعه در ایران نشانه‌های تحول اعتقادی به اثنااشعری را نشان می‌دهد. فصل نهم این کتاب اختصاص به در کیفیت میان بستن دارد. این رسمی خاص میان فتوتیان است که ملا حسین آداب آن را بازگو کرده است. در ضمن این مبحث دو خطبه نقل کرده که نام 12 امام در آن ذکر شده و خطبه دوم کاملا شیعی است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. دوستان گرامی، استاد محمد جعفر محجوب فتوت نامه سلطانی را تصحیح کرده و در مقدمه مفصلی که بر آن نوشته تاریخ فتوت، خصوصیات فتوت نامه سلطانی و نسخ خطی آن را بیان کرده است. محجوب در میان آثار واعظ کاشفی فتوت نامه را در ردیف با ارزش‌ترین آثار وی برشمرده است. محجوب معتقد است که در میان متن‌های قدیم و جدیدی که در دو زبان فارسی و عربی درباره آیین فتوت و روش جوانمردان نوشته شده است، فتوت نامه سلطانی از همه مفصل‌تر و جامع‌تر و منظم‌تر و دقیق‌تر است. در فتوت نامه‌هایی که کم و بیش به اصول فتوت پرداخته، مؤلف به سوابق مطلب و اثبات آن نظری نداشته است. اینکه راه و رسم از چه کسی به یادگار مانده و یا داستان پدید آمدن برخی ابزار و مراسم فتوت چه بوده است مورد توجه فتوت نام نویسان نبوده است. اما حسین واعظ کاشفی تمام این مطالب را با دقت نظر و مراقبت تمام شرح داده و کوشیده است که در باب این آیین و تمام جزئیاتی که بدان مربوط می شود هیچ حرفی را ناگفته نگذارد تا کسی که به کتاب وی مراجعه می کند از رجوع به هر کتاب دیگری در این موضوع بی‌نیاز باشد. همراهان گرامی، منابع کاشفی در فتوت نامه سلطانی در درجه اول تجارب و آموزش‌های خود او بوده و پس از آن از کتاب‌های فراوانی که مطالعه می‌کرده بهره کافی برده است. احیای علوم دین امام محمد غزالی و فتوت نامه کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی از جمله مهمترین منابع کاشفی در تدوین فتوت نامه سلطانی بوده است. فتوت نامه سلطانی در 7 باب تدوین شده که تقریبا تمام مسائل کلی و جزئی و آداب و امور مربوط به فتوت و فتوتیان و اصناف و سلاسل آنها را در بر می‌گیرد. این کتاب در فهم تاریخ فرهنگی و معنوی و اجتماعی ایران بسیار حائز اهمیت است. از اخلاقیات گرفته تا عقاید عامه و تصوف فتوتی و آداب معنوی پیشوران و اصناف گوناگون و عقاید و مسائلی که در هیچ منبع دیگری بدین تفصیل بدان پرداخته نشده است در آن آمده است. حسین واعظ کاشفی با تسلط بر موضوع و ذوق تدوین و همچنین نثر خوب، دایره المعارفی در فتوت و فرهنگ عامه خلق کرده است که از جمله مهمترین منابع در این موضوع محسوب می شود. این کتاب از نظر ذکر آیات و احادیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و امامان 12 گانه در موضوع فتوت و یا تأویل آن احادیث به این موضوع بی همتاست. ذکر اصطلاحات خاص و مخصوص فتوت و اسامی برخی اشیا و امور مربوط به ایشان و توضیح درباره پیشینه و فلسفه آنها موجب شده که فتوت نامه سلطانی جامع ترین کتاب در میان کتاب های همسنخ خود به شما رود. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرارسید است که با برنامه تاجیکستان در هفته‌ای گذشت در خدمت شما باشیم و نخستین بخش آن ذکر تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز دیپلماسی نقلیاتی بین المللی در شهر دوشنبه، وقوع تصادف یا صدمه مرگبار با 11 کشته در ناحیه فیض‌آباد، مذاکرات نوبتی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان و هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده از پیامدهای هوای گرم بی‌سابقه در نقاط مختلف تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را می‌شنوید که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. اینک در ادامه گفتار تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی آن را پیشکش شما میکنیم. در ادامه روند ابتکارات بین المللی تاجیکستان، حکومت این کشور پیشنهاد کرده است که در شهر دوشنبه مرکز بین المللی دیپلماسی نقلیاتی تأسیس شود. این پیشنهاد را وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست سازمان ملل متحد مربوط به مسئله نقلیات مطرح کرد. مقامات و کارشناسان تاجیک معتقدند تاجیکستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر ترانزیت شمال به جنوب و همچنین غرب به شرق قرار دارد که کشورهای عمده منطقه و ویژه کشورهای شوروی سابق به شمال روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای ورود به افغانستان و پاکستان و هندوستان اساساً باید از قلمرو تاجیکستان عبور کنند. همچنین ترانزیت کالا از چین به کشورهای غرب به ویژه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و همچنین کشورهای خلیج فارس و اروپا می باید از طریق قلمرو تاجیکستان انجام شود. درباره اهمیت مسئله نقلیات در تاجیکستان و سیاست حکومت این کشور درباره موضوع یاد شده، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست رسمی چنین گفت:
با مقصد بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگر و با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، در 5 سال اخیر در ساحه نقلیات 13 لایه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 5 میلیارد و 130 میلیون سومانی عملی گردیده. در نتیجه 250 کیلومتر راه‌های ماشینگر، 42 پل، 4 دالان و یک چند استاکاده بنیاد کرده شد. حالا در ساحه باز 17 لایه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 11 میلیارد سومانی عملی گردیده است. در 3 سال آینده 6 لایه با مبلغ 7.4 میلیارد سومانی با انجام رسیده. 317 کیلومتر راه بین المللی ماشینگر، 32 پل، 5 نقل با درازی 11.2 کیلومتر و 7 دالان با استفاده داده می شود. کارهای در ساحه انجام داده شده امکانیت فراهم آوردن که موقع تاجیکستان در ظرف 4 سال اخیر طبق ارزیابی فارم جهانی اقتصادی در رده بندی جهانی صفت راه ها در بین 138 دولت به تحقیقات فرا گرفته شده زینه پنجاهم را استوار نگاه دارد. جهت ادامه کارهای تجدید و از نو سازی راه ها و تقویت امکانیت های ترانزیتی کشور در سال 2022 تطبیق 3 لایه سرمایه‌گذاری از جمله تجدید یک قسم راه ماشینگرد دنغره باختر و راه ماشینگرد دوشنبه کلمه در قطعه قلعه خونوانج سرحد ناحیه روشان آغاز گرد. همزمان با این تطبیق لایه ساختمان راه ماشینگرد راغون آبیگر نوراباد با مرام ادامه دارد. سال 2022 کارهای لایه کشی آید به تجدید و بنیاد راه های ماشینگرد خوشجند کاری بادام و روشان خارو دهه ورشیز آغاز شده. علاوه بر این سال 2023 تطبیق 5 لایه دیگر از جمله ساختمان راه های ماشینگرد گلستان کلا 32 کیلومتر، دنگره گلستان 49 کیلومتر، گلستان فرخار 40 کیلومتر، باختر لیوکان دنگره 40 کیلومتر، 4 قطعه راه در ولایت سوخ 52 کیلومتر و ساختمان پلها در بالای دریاهای غون، شارف دریا و دالانها در منطقه برسیم در ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز می‌گردند. از بس که کشور ما کوهستان است، مسئله بنیاد راه‌ها را خیلی زحمت کشیده، راه و پلها خیلی خیلی زیاد. در دنیا چونین کشور کم است، 93% کوه. هر سال باز آفات‌های طبیعی، سیل و یرش و آقیزی ها، هر سال خسارات کلان پیش از همه بر راه ها می.
و واقعیت آن است که در طی سالهای پس از استقلال تاجیکستان برنامه‌های گوناگونی در جهت ترمیم و ساخت راه‌ها در تاجیکستان پیاده شدند. اکثر این برنامه‌ها با کمک کشورهای خارجی صورت گرفته و راه‌های تاجیکستان به طور عمده اکنون دارای معیارهای بین‌المللی هستند، اما هنوز هم برخی از مشکلات در ساحه نقلات تاجیکستان و راه‌های آن به چشم می‌خورند که از جمله عامل‌های بروز تصادفات مرگبار در این زمینه همساله همین مسئله عنوان می‌شود. متأسفانه این حوادث صدها کشته و زخمی در نقاط مختلف تاجیکستان به ویژه در راه‌های کوهستانی بر جای می‌گذارند. هفته گذشته نیز همچنین حادثه خونینی در ناحیه فیض‌آباد رخ داد که بر اثر برخورد دو خودرو شخصی 11 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. برخی از آسیب دیدگان و فوتیدگان این حادثه نابالغان و کودکان بودند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان می شنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مقامات حکومتی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان بار دیگر نشستی را در قلمرو قرقیزستان پیرامون حل و فصل مشکلات مرزی دایر کردند. این نشست در هفته گذشته در شهر بادکن دایر شد. دو طرف ادامه روند معین کردن خطهای مرز و علامت‌گذاری مرز را در دستور کار خود قرار دادند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند که بیش از 600 کیلومتر آن تا به حال علامت گذاری شده و باقی مانده آن هنوز هم بلا تکلیف یا بدون سرنوشت باقی میماند. علامت گذاری نشدن خطهای مرز در طی سالیان گذشته موجب بروز مشکلات در دو طرف مرز شده است که در موردهای بعد جنگ و خشونت نیز کشیده شد. بر اثر مناقشه های مسلحانه در این خط مرز ده‌ها نفر از ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان به شمول مرزبانان و نظامیان کشته شدند. اکنون به نظر می رسد مقامات بیشکک و دوشنبه در تلاش هستند تا این مشکل کهنه را به طور دائمی حل و فصل کنند. برگزاری نشست‌های مختلف مرزی در شهرهای تاجیکستان و قرقیزستان که یکی از آنها هفته گذشته در شهر بادکن انجام شد دلیل این مدعا است. با این وجود بسیاری ها در تاجیکستان معتقدند مناقشات مرزی و مشکلات میان تاجیکستان و قزاقستان برخواسته از اهداف و برنامه‌ریزی‌های پشت پرده قدرت‌ها و سازمان‌های فرامنطقه هستند. با اضافه مشکلات امنیتی و جانی در رابطه با مسائل مرزی میان تاجیکستان و قزاقستان، این روند آسیب‌های نیز به بخش‌های دیگر جامعه وارد کرده است، از جمله به بخش کشاورزی. بر اثر مناقشات مرزی و سوءتفاهم‌های موجود، مدتی است که برخی از زمین‌های کشاورزان سغد از کمبود آب رنج می‌برند. سرچشمه این آب‌ها در کشور قزاقستان قرار دارند. صحبت‌های چند تن از ساکنان ولایت سغد را در این زمینه می‌شنوید که اینک پخش می‌شود.
این سال یکان بار حالا آب خوردگی نیست. آب چی دیدگی هم نیست. چی باید که آب نیست. بیشتر از قرغستان قطعی معمولا نغز بود. از قرغستان آب می آمد. از قرغستان آب خریده و یا می بیارد پلاشه می دادیم آب می داد. حاضر اکن جو یک تا پشه گذاشته نمی موند.
اهمی یک هکتر 5000-10000 فایده می کردیم. این سال یکان فایدهش نیست. رسخات خودش نمی پوشد.
گندم کشتم 250 کلو غله گرفتم. لالمی شد. اگر دو لینگه کربمی زبوشن زدیم آب نشد سوخت تریخ منه که پجر شد. این سو هیچ این سو غیره تماشا کردیم زمینه. نه پلی افتیم پرت افتیم نه ایچی لیش نه من. دیگری رو کردن رسخات بکنم.
یکان خیلی یاردم نه. همین نلاک تلفن میکند. سپور میکند. نه سپوری. سوت بمیتیم. پرکرور بمیتیم. گفته همین گروزه خلق میکند خلاص یاردامش هنوین میکن آمده یکان تش اینجا به نمی بیاد تلفانه ششته دوغا در انگز میکند که بیا بین گوید وفشه نمی براد
سال یک حکومت همی نوحیه همی بیاد یکان یست که باشی موبانی از جوب کوبد سیمگزرونه کند خب موان کور میتیم همون پلو سبیلمونده میتیم کم کم برایم سکواجم باشه گشت پلو تید بود هم مروزی حاصل گریم پلو میتیم
گفتم که دستکباج آب خریدم 5 ماشین آب خریدم برای 7 خوجیگیم باور کنید جدا خین شد همین ماهی اسنامه اپریل ماه یعنی ایون با خیریت هم کلونو وای کردن ابولو اول گفتم که دادرم نشانگیم کنالای آب آوردن انا همونو سال جون کردن با حال یم پد و پروس دلومو که کش که با تونویا برای هم خیلی آب بیاد که با پختر چندی جوش به گندم بیدی با حق پختری مونی
شنوندگان عزیز و ارجمند شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم
پرتو از آفتاب فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
منطق غربگرایان اون روز این بود که ایرانی نمیتواند قادر نیست ایرانی ارزه نداره که بسوزه حالا اون نگاه رو مقایسه کنید با واقعیتی که امروز وجود داره با این کاری که جوانای ما در همین زمینه انرژی هستی انجام داده زمینه‌های دیگه هم هست در زمینه‌های دیگه هم همینجور پیشرفت انجام گرفته در بخش‌های گوناگون در بخش‌های دفاعی در بخش‌های نانو در خیلی از رشته های مهم علمی دیگه همینجور پیشرفت ها اتفاق افتاده. این روحیه امروز، این امید امروز، این شوقی که به کار امروز وجود داره، این توانایی بروز یافته امروز رو مقایسه کنید با اون وضعی که اون روز وجود داشت. اون روز غربگراها ملت رو تحقیر میکردن، امروز ملت غربگراها رو تحقیر میکنه. امروز ملت ما کسانی که دارای اون فکر و اون توهمات هستن اونا رو داره تحقیر میکنه. با چی تحقیر میکنه؟ با همین ساخت و سازهایی که اینجا به ما نشون دادید. این تحقیر غربگراهاست، این نشون دادن خطای بزرگ اونهاست که میخواستن بباورونن که ملت ایران توانایی نداره. 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه، امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره. امروز 100 برابر سال 82 که آغاز چالش هسته‌ای ما با غربه و تحریم‌های پشت سر هم و اینا، امروز ما بیش از 100 برابر، اونایی که اهل فنند و مطلعند اونا اینجوری قضاوت میکنن.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، برنامه سیمای زن آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدیع نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای با تو شروعی کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی برنامه سیمای زن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ما را همراهی میکنید. جنسگرایی مانع تشکیل خانواده و بقای نسل. یارانی همراه با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه بر آنیم تا به یکی از مهمترین برهانهای بقای جامعه و یکی از مهلکترین موانع تشکیل خانواده و ادامه نسل انسانها بپردازیم و آن مسئله همجنسگرایی است. اسلام و متفکران زن و مرد دارای ذات و ماهیت مشترک هستند. در این میان دو اصطلاحی که امروز کاربردی زیاده دارد جنس و جنسیت است. جنس به ویژگی های بیولوژیکی و جنسیت به نقشه های اجتماعی زنان و مردان مربوط می شود. خصوصیات جنسیتی متفاوت زن و مرد ریشه اصلی زندگی مشترک و تأمین نیاز آن دو نسبت به همدیگر را تشکیل می دهد. به گونه ای که اگر هر دو دارای یک نوع ویژگی و خصوصیت مشترک بودند، انگیزه آنان برای ازدواج به حد اقل می رسید و آسیب‌های عاطفی و فردی و اجتماعی را به دنبال داشت. در واقع استحکام بنیان خانواده، توصیه و تکثیر انسانها و بقای جامعه در پرتو ازدواج زن و مرد و تأمین نیازی هر یک توسط دیگر است و این همان نگاهی واقع بینانه اسلام است. خداونده که غرایز را در وجود انسان نهاده، خود نیز برای پاسخدهی به آنها راه‌ها و ضوابط را قرار داده است. هر گونه خروج از مسیر صحیح در زندگی و دیگرگونی در زیست بشر نخست در خانواده بروز پیدا می‌کند، زیرا آغاز زندگی هر فرد از درون خانواده تشکیل می‌گیرد. همگام با روند پرشتاب صنعتی شدن و شکلگیری حرکت‌های فکری جدید، مفهوم خانواده نیز همانند بسیار از مفاهیم اجتماعی دیگر تخریب شده است. برای نمونه در کشور آلمان خانواده دستخوش دیگرگونی بنیادین شده است. شکل سنتی خانواده در آلمان از یک زن به عنوان مادر و شوهر به عنوان پدر و گاه فرزندان بر اساس ولایت پدر تشکیل می شود. اما اکنون خانواده از این شکل جدا شده و جای خود را به شکلهای جدید از همزیستی داده است. در این میان و ویژه جایگاه زن که طی هزاران سالی حیات بشری قبل از هر چیز نقش همسری و مادری را در خانواده ایفا می کرد نیز دستخوش دیگرگونی شده است. امروزه زنی آلمانی این نقش را کم و بیش فراموش کرده و مرد آلمانی هم انتظارات زیاده از او ندارد. همچنین وی خود را مستقل کرده و به تنهایی برای زندگیش برنامه ریزی می کند. بعد از جنگ جهانی دوم، تمایل به تشکیل خانواده در آلمان به شدت کاهش یافت، به گونه ای که این روند با گسترش شکل‌های جایگزین برای خانواده مانند همزیستی زن و مرد بدون سند ازدواج، تقویت و همجنسگرایی به عنوان امر عادی پذیرفته شده است، تا جایی که زوج‌های همجنسگرا می توانند به طور قانونی به عقد یکدیگر درآیند و تشکیل خانواده دهند. افزایش بی‌رویه طلاق، افزایش 100% خانواده تک والدینی، وجود بالاترین نرخ زاد و ولد در اروپا بدون نیاز به ازدواج از جمله تغییرات است که پس از اجرای تساوی جنسیتی در مسائل خانوادگی به وجود آمده است. نهاد خانواده در کشورهای مانند سوئد، انگلستان، آمریکا و کانادا نیز با برهان‌های جدی روبرو شده است، تا جایی که بیشتر صاحب نظران در بررسی‌های علمی جامعه شناسانه خود از خانواده آمریکایی به عنوان پدیده پایان یافته در آمریکا یا دچار بحرانی که در آستانه از هم پاشندگی است یاد می‌کنند. در دیدگاه برابری جنسیتی، خانواده مشارکت به عنوان الگوی از یک خانواده مطلوب معرفی نشده است. در حالی که سالوادور مینوچین، روانشناس آمریکایی و متخصص خانواده درمانی، معتقد است که تداوم به هنجار یک خانواده در گروی انجام تکالیف تکمل از سوی زن و شوهر است و استرس های ناشی از عدم توجه به نقش ها منشأ اختلال در خانواده می شود. خانواده در نظام تربیت اسلام جایگاهی ویژه دارد. این کانون محل برای تربیت، پرورش و رشد و ویژگی های انسانی و مبدا ظهور عواطف انسانی و رکن اساسی جامعه است. در این نهاد اخلاق اصیل انسانی شکل می گیرد و ویژگی های ستوده و فضیلت ها و مکارم عالی رشد می یابد. کسی که اعضای این نهاد را با تدبیر، دلسوزی و آرامش و رشد می رساند و نقش مهم و محوری دارد، این زن است. زن در خانواده وظایف بسیار مهم و حیاتی چون همسرداری و مادری را بر عهده دارد و با ایفای این دو نقش می تواند برای خانواده آرامش و سلامتی روان به ارمغان آورد. از نظر اسلام خانواده یک رکن بزرگ است. اگر سالم باشد و تربیت آن درست باشد، در پیشرفت کار جامعه به صورتی که اسلام می‌خواهد اثرگذاری زیاده دارد. اسلام می‌خواهد این کانون تشکیل شود تا در پرتوی آن نسل بشری ادامه پیدا کند و جامعه قدرت و قوت یابد. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای برای زن در کانون خانواده نقش مهم و محور در نظر می‌گیرد و تاکید می‌کند زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه‌دار باشد خانواده را حفظ می‌کند، اما اگر زن از خانواده گرفته شد، مرد نمیتواند خانواده را حفظ کند. و اهمیت و اصالت آن از آموزش مستمر به خانواده ها غافل نشوند. بر اساس معارف اسلامی، برابری جنسیتی ظلم به زن است. اینکه زن و مرد را در یک سطح قرار دهند و حقوق اضافی زن نسبت به مرد را نادیده بگیرند. این لطف به زن نیست، این ظلم روشن به زن است. ما از قبل هم گفتیم قاطبه زنان مسلمان و مؤمن مدافع عدالت جنسیتی هستند و حاضرن برای مطالبه آن مبارزه هم بکنند. البته این مسئله را باید برای عموم زنان و دختران به درستی تبیین کرد. باید همه بدانند غربی ها به اسم تساوی جنسیتی چگونه کرامت انسانی زن را از بین میبرند. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود در جمع بانوان به مسئله زوجیت و تأثیر آن در تشکیل خانواده اشاره کرده و می‌فرماید: زوجیت است که خانواده را تشکیل می‌دهد. زوجیت قانونی عام عالم آفرینش است. این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها این قانون ثابت در مورد انسان ضوابط دارد. برای اینکه در جامعه، در تاریخ، در زندگی بشر نظم برقرار شود، قانون لازم است. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود دارد. یارانی همراه، در همین جا برنامه سیمای زن با موضوع همجنسگرایی مانع تشکیل خانواده و بقای نسل به پایان میرسد. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
نبض شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما میمیرم من. مگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی؟ تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی؟ تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی. تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار با جون می کشیدم چقدر هراس کردم. برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور. یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم. واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما میمیرم.